صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف. الله يا برهان، الله يا
برهان. تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن ها.
زلال تاریخ،
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام و صلوات و درود بیپایان بر پیامبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، برنامه زلال تاریخ تقدیم شنوندگان گرامی رادیو معارف میشه. شنوندگان عزیز سلام بر شما، امیدوارم که سالم و تندرست باشید. برنامه زلال تاریخ به بررسی تاریخ صدر اسلام و سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله از نگاه شیعه میپردازه. کارشناس محترم این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری هستند، با ما همراهی بفرمایید. آقای دکتر سلام علیکم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم و خداوند متعال و شاکرم که توفیق دیگری دست داده در خدمتتون باشم.
از شما سپاسگزارم. شنوندگان گرامی، اگر بخش‌های قبلی برنامه زلال تاریخ رو شنیده باشید، به خاطر دارید که در چندین برنامه گذشته به سیره رسول خدا درباره عبادات پرداختیم و درباره چگونگی تشریع برخی از عبادات مانند اذان، نماز، وضو، مطالبی رو شنیدید از زبان آقای دکتر جباری و به برخی از انحرافاتی که در سیره رسول خدا در این حوزه رخ داده اشاره کردن آقای دکتر جباری. در برنامه امروز هم چند نمونه دیگر از عبادات رو و چگونگی تشریعشون رو و بحث تاریخی اونها رو انشاءالله مطرح خواهیم کرد. این نکته رو یادآوری میکنم که در برنامه زلال تاریخ به جنبه های تاریخی این مباحث ما توجه داریم و بحث ما فقهی و درباره احکام اینجور مسائل نیست. با ما همراهی بفرمایید و گفتگوی امروز رو بشنوید. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. آقای دکتر جباری، در برنامه گذشته درباره چگونگی تشریع نماز مطالبی رو مطرح کردید و اینکه نماز چگونه از طرف خداوند و به واسطه جبرئیل علیه السلام آموزش داده شد و پیامبر خدا هم به مردم رو آموزش دادن. درباره جزئیات نماز هم مطالبی رو در برنامه گذشته مطرح کردید. اما نماز جمعه هم گرچه به هر حال نماز هست، اما خود نماز جمعه به عنوان یک عبادت خاص مطرح است در سیره رسول خدا و همچنین عبادات دیگری مانند زکات. بفرمایید که درباره نماز جمعه چه مطالبی در تاریخ آمده و چه اختلافاتی در این باره رخ داده.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در برنامه‌های قبل همطور که اشاره فرمودید تاریخ تشریع برخی از عبادات رو عرض کردیم. درباره کلی نماز، تشریع اصل نماز عرض کردیم که از همون سالیان اول بعثت و طبق مشهور روایات در معراج تشریع شد. و اما درباره نماز جمعه، اونچه که معروف هست و از روایات استفاده میشه، اولین نماز جمعه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اقامه کردن هنگام ورودشون به مدینه بود و بعد از اینکه از قبا حضرت حرکت کردن به سمت داخل مدینه و قبل از اینکه برسن به اون بخش مرکزی مدینه و محل مسجد خودشون رو مشخص کنند و جریان معروف، در مسیر رسیدند به یک به اصطلاح محلی که بعدها در اونجا مسجد جمعه رو بپا کردند. اونجا حضرت روز جمعه هم بود حرکت حضرت و موقع نماز موقع زوال شد و موقع نماز ظهر شد، به هر حال حضرت اونجا اقامه نماز جمعه کردند. این که حالا این به عنوان اولین نماز جمعه و تشریعش هم الان بوده یا این که نه، پیامبر اکرم زمینه اجرا رو الان فراهم دیدن و اجرا کردن، که این نکته دوم رو برخی از محققان برش تأکید دارن و حتی به هر حال این دیدگاه وجود دارد که قبل از پیامبر اکرم مصعب ابن عمیر که مدت حدود یک سال قبل از پیامبر بین بیعت عقبه اولا و عقبه ثانیه تا به هجرت خود پیامبر اکرم که بیش از یک سال،
بله،
رسول خدا مصعب رو فرستاد برای مدت بیش از یک سال قبل از خودشون در مدینه حضور داشتن، گفته شده که او هم اقامه نماز جمعه قبل از پیامبر اکرم در مدینه کرده، اما در مکه زمینه اقامه نماز جمعه نبود. پس میتوان گفت، چه بسا بتوان گفت که تشریع نماز جمعه در مکه بوده، اما زمینه اقامه او در مکه فراهم نبود به لحاظ اون فضای سختی که وجود داشت و در مدینه پیامبر اکرم این رو محقق کردن و به هر حال اون چه که به مصعب نسبت داده شده هم میتواند معید این ادعا باشه.
خب خود سوره جمعه جزء سورهای مکی است یا مدنی که به هر حال با بحث نماز جمعه خیلی مرتبط هست؟
بله، سوره جمعه جزء سوره مدنی است و عرض کنم که منتها اون تعبیری که در انتهای سوره جمعه هست که اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله، اون در حقیقت تحریک هست و تشویق هست و اینکه مبادا
تشریع نیست،
بله تشریع نیست و تشویق،
بله،
که و چه بسا تحذیر از اینکه مبادا وقتی که نماز جمعه گفته میشه شما برید به کسب و تجارت اونها، چون که در سبب نزول این سوره این معنی گفته شده که چون در انتهای سوره هم اشاره می کند فاذا قضیت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون و اذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما، که در حقیقت تعریضی است به بعضی از کسانی که با بی احترامی پیامبر اکرم خطبه می خوان، نماز جمعه می خوان، اینا می رفتن یه وقت ندا داده می شد که فلان تاجر آمده، اینا می رفتن برای کسب و تجارت و اینکه مواد از دست بدن کالاهای ارزان و یا مناسب رو، پیامبر رو در اون حالت نماز رها می کردن، در حالت خطبه رها می کردن، می رفتن به سراغ تجارت. این آیات در حقیقت داره هشدار میده و برحذر می داره اونها رو از این کار. این
در واقع تشریع نماز جمعه قبل از نزول سوره جمعه بوده.
بله.
خب اگر در مکه بوده باشه میفهمید تشریع شده اما زمینه اجرا نداشته و مصعب بن عمیر یا خود پیامبر خدا در مدینه اولین بار، بله، این کارو انجام داده.
چون که این نکته درباره برخی عبادات دیگر عرض خواهیم کرد و قائل هستن، مثل زکات، مثلا درباره زکات هم دیدگاه هست که حالا عرض میکنم.
بله، بسیار خوب. از شما تشکر میکنم. شنوندگان گرامی، همچنان با زلال تاریخ همراهی بفرمایید.
ای آیت عشق، ای سوره نور، خورشید خدا در جانها، ما را دریاب یا رسول الله، آینه ی تو شد این دل ما، با نور
شنوندگان گرامی از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم با زلال تاریخ. آقای دکتر جباری اشاره کردید به اینکه بر اساس برخی از روایاتی که نقل شده در تاریخ ممکنه تشریع نماز جمعه در دوره مکه بوده باشه اما چون زمینه اجرا نداشته در مدینه نخستین باید اجرا شده. حالا نخستین فردی که این رو اقامه کرده آیا مصعب ابن عمیر نماینده پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بوده یا خود اون حضرت، این حالا فرمودید که اختلافی است. اشاره کردید به این که درباره برخی دیگر از احکام هم این نکته مطرح شده که تشریعش پیشتر از زمان اجراش بوده. بفرمایید که چه احکام دیگر این گونه؟
عرض کنم در ارتباط با زکات هم اشاره کردم همین نکته مطرح است. درباره زکات، زکات واجب،
بله،
چون واژه زکات که در قرآن کریم به کار رفته فسر معمولا ذکر کردن که در یک مفهوم عامی اطلاق میشه مطلق انفاق و صدقات و اینها، اما در مفهوم خاص خودشون زکات واجب بر اموال و اینها مطرحه و یکم زکات فطره که عید فطر باید داد، زکات صیام در حقیقت.
بله،
معروف این است که در سال دوم تشریع شد زکات، و باز معروف این هست که قبل از زکات واجب اموال زکات فطره تشریع شد. زکات فطره رو مقدم دانستن، تشریعش رو بر زکات اموال.
بله،
و برخی هم معتقدن زکات در سال سوم هجرت تشریع شد، برخی هم سال چهارم ذکر کردن، اما خب مشهور سال دوم هست. اما در نقطه مقابل برخی از محققان معتقد هستند که تشریع زکات در مکه بوده. دلیل اونها هم ظاهر تعدادی از آیات هست که مجموعی از آیات مکی درشون تعبیر زکات به کار رفته و همینطور گفته شده در اون کلامی که جعفر بن ابی طالب خطاب به نجاشی در معرفی اسلام داشت سخن از زکات به میان آمده.
بله،
این که همه این آیات و این موارد رو هم رو بر زکات مستحب بکنیم و بر انفاق مستحب بکنیم، خب برخی تلاش کردن این رو مطرح بکنن، اما برخی از محققان هم نه، معتقد به این نیستن، میگن ظهور تعدادی از این روایات و آیات در این هست که تشریع زکات در مکه بوده اما زمینه اجراش وجود نداشته.
چند اون آیاتی که کلمه زکات درش به کار رفته و مکی است. بله، این گروه میگن که نمیشه همه این موارد رو به معنای زکات مستحب
گرفت یا انفاق مستحب گرفت.
بله،
از جمله آیات مثلا آیه شریفه 156 سوره اعراف، فسأکتبها للذین یتقون و یؤتون الزکات، یا آیه شریفه 4 سوره مبارکه مؤمنون والذین هم للزکات فاعلون، قد افلح المؤمنون تا والذین هم للزکات فاعلون.
بله،
یا آیه شریفه 4 سوره مبارکه لقمان، الذین یقومون الصلاة و یؤتون الزکات، کنار نماز آمده. یا آیه شریفه 7 سوره فصلت که باز مکیست، الذین لا یؤتون الزکات و هم بالآخرت هم کافرون، در وصف کفار بیان میکنه که لا یؤتون الزکات، خب لسان لسانه گویا وجوبه که مذمت میکنه اونها رو.
بله،
و به همین ترتیب آیاتی که مثلا در ارتباط با امم سالفه و انبیاء پیشین در سوره مبارکه مریم آیه 31 از لسان حضرت عیسی نقل میکند که و اوصانی به صلات و زکات ما دمتو حیا، یا در مورد حضرت اسماعیل سلام الله علیه در سوره مبارکه مریم میفرماید و کان یامر اهله به صلات و زکات، یا مثلا در ارتباط با حضرت اسحاق و یعقوب و لوط و ابراهیم علیهم السلام در آیه 73 سوره انبیا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلات و ایتاء الزکات، که اینا مجموعاتی است که داره گزارش میکند که در انبیاء پیشین بحث زکات مطرح بوده، در ارتباط با این امت هم در آیات مکی بحث زکات مطرح میشه و ظهور در وجوب داره اینها. بله، عرض کنم که این به عنوان مجموعی از آیات، اما در روایات هم به عنوان مثال سخنی از حضرت ابو طالب نقل شده در برخی متون مثل در الاصابه جلد 4 صفحه 119، در بهار مرحوم علامه مجلسی جلد 35 صفحه 151 و منابع دیگر، که وقتی که ابو طالب راجع به پیامبر اکرم سخن میگه که دینش چگونه دینیست، میگه ان ربه ارسله بالصله الارحام و اقام الصلاه و ایتاء الزکات، که خداوند او رو فرستاده است برای این امور که صله ارحام بکند، اقامه نماز بکند و پرداخت زکات.
بله.
یا مثلا روایتی است که در برخی از متون روایی مثلا طبرانی در المعجم الاوسط آورده، ابن حجر در الاصابه جلد 1 صفحه 232 آورده و برخی دیگر که اجریر ابن عبدالله بجلی میگه وقتی که لما بعث النبی صلی الله علیه و آله، وقتی پیامبر مبعوث شد، اتیت حول ابایعه، رفتم خدمت پیامبر که اسلام بیارم.
بله.
فقال لای شی ان جئت یا جریر، برای چی آمدی؟ قلت جئت ل اسلم علی یدیک، آمدم به دست شما اسلام بیارم. فدعانی الی شهادت ان لا اله الا الله، حضرت مرا فراخوان به شهادت به توحید و به رسالت خودشون و ان رسول الله و تقیم الصلاة المکتوبه، گفتن نماز واجب رو بخوان و تؤت الزکات المفروضه،
بله،
و زکات واجب رو ادا بکنی.
اینجا دیگه تصریح وجود داره به اینکه زکات، بله.
خب میگه در مکه و قبل از در به اصطلاح این بعث، لما بعث النبی. و نکته دیگر، شاهد دیگر، روایتی است که مرحوم کلینی میاره از علی ابن ابراهیم با سند خودش که سند خوبی هم هست، از
بله.
امام صادق، از امام باقر و امام صادق هر دو که قال فرض الله الزکات مع الصلاة، خداوند زکات رو با نماز تشریع کرد.
بله. خب این رو باید بذاریم در کنار اون مطالبی که درباره تشریع نماز مطرح
کردیم که
بسیار خوب.
خب این در فروع کافی جلد 3 صفحه 498 هست و مسائل شیعه جلد 4 صفحه 5. و به همین ترتیب اون روایت مربوطه به گزارش جعفر ابن ابی طالب در مقابل نجاشی درباره توصیف اسلام رو هم مؤید دیگر میشه گرفت که پس بین مسلمان ها مسئله زکات مطرح بوده که او در سال پنجم بعثت وقتی که برای نجاشی اسلام رو و سنت های اسلامی و عبادات رو توصیف بکند از زکات هم در اونجا نام میبره.
بله، بسیار خوب، از شما سپاسگزارم. شنوندگان گرامی، همچنان با زلال تاریخ در خدمت شما خواهیم بود. شنوندگان گرامی، از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم با ادامه برنامه زلال تاریخ. آقای دکتر جباری، درباره تشریع زکات قرائن، شواهد و روایات و دلالاتی رو مطرح کردید که نشون میده زکات پیش از هجرت پیامبر خدا و حتی در دوره مکه واجب شده بوده و تشریعش مربوط به اون موقع است، گرچه زمینه اجرا نداشته تا وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله در مکه بودند، اما پس از هجرت بود که زمینه فراهم شد و زکات اجرا شد. اما روایتی است دال بر این که پس از نزول سوره توبه در سال نهم هجری بود که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله کارگزاران خودشون رو برای جمع‌آوری زکات به نواحی مختلف فرستادن در جزیره العرب. آیا این روایت منافاتی با اون مطلبی که شما میفرمایید نداره؟
بله، نکته خوبی رو اشاره فرمودید. این روایتی که مطرح فرمودید در اتفاقا کافی آمده، مرحوم کلینی جلد 3 کافی صفحه 497 این روایت رو آورده. مضمون روایتم این است که وقتی که آیه زکات در سوره توبه نازل شد، حصول توبه هم همونطور که شب هم دید مدنی سال نهم بعد بله. از حادثه تبوک و اینها نازل شد و جزء اواخر سوره های نازلی بر پیامبر هست، وقتی که این سوره نازل شد پیامبر منادیش رو دستور دادن که ندا بدهد در میان مردم که ان الله فرض علیکم الزکات، خداوند زکات رو بر شما واجب کرده. بعد از این ندا تو این روایت دارد که یک سال که گذشت پیامبر باز به منادیش امر کردن که ندا کند در میان مسلمان ها که ایها المسلمون زکو اموالکم تقبل صلاتکم. جالبه این نکته، قابل توجه هست برای کسانی که امروز متاسفانه کوتاهی میکنن در اداء واجبات مالی، زکات، خمس، امثال اینها.
بله.
فرمود زکو اموالکم تقبل صلاتکم، زکات اموالتون رو بدید تا نمازتون قبول بشه. بعد میگه پیامبر اکرم وجه اموال صدقه و اموال تسوق، عاملان یعنی کارگزاران و مأموران جمع زکات رو به نقاط مختلف فرستادن که زکات بگیره. این روایت بله با این مضمون به اصطلاح آمده، اما خب این روایت در مقابل شواهد متعددی که اشاره کردیم در ارتباط با اینکه زکات در آیات مکی و همینطور در روایاتی که اشاره کردیم حکایت از وجود زکات در مکی دارد، قاعدتا باید که توجیه بشه. توجیهش همون نکته ایست که شما هم اشاره فرمودید، این هست که بله هر چند زکات قبلا تشریع شده بود اما زمینه اجرا خیلی وجود نداشت. پیامبر اکرم حتی وقتی که وارد مدینه شدند، این که واقعا کسانی رو بفرستند به نقاط مختلف، ممکن است حالا در مدینه حضرت گاه و بیگاه زکات رو می گرفتند که در دسترس پیامبر بود، اما اگر ما سیر تاریخی گسترش اسلام رو بررسی کنیم تا سال هشتم پیامبر است و مدینه و تا سال عرض کنم که هشتم رسول خدا صلی الله علیه و آله میخوان اون مشکل اصلی که مکه هست و مشرکان مکه هستن از سر راه بردارن. در سال هشتم تازه فتح مکه میشه، در سال نهم درگیر میشن با مسئله روم و عزیمت میکنن به سمت تبوک و بعد از تبوکه که گویا یک نوعی استقرار خوبی برای اسلام فراهم میشه، تازه نوبت میرسه که پیامبر اکرم اسلامی که بست پیدا کرده به قبائل مختلف رفته از جنوب و شمال، مسئله زکات رو اجرایش بکنن. ولذا این روایت میتونه ناظر به این باشد که اجرایی شدن زکات به شکل فرستادن جبات یا عاملان و گیرندگان زکات و مأموران زکات در سال نهم و بعد سال دهم، چون میگه سال نهم پیامبر اعلام کرد، یک سال که گذشت فرستاد عاملان رو برای گرفتن زکات، یعنی در آخرین سال عمرش پیامبر اکرم اقدام کرده رسما به فرستادن مأموران زکات. و از همینجا خوب گریز بزنه به اون نقطه‌ای که بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به عنوان یک مسئله حاد مطرح شد در اوائل حکومت ابوبکر که تعدادی از این قبائل به عنوان مانعان زکات مطرح شدن و باشون جنگیده شد. خب تعدادشون مرتدانی بودن که از اصل دین برگشتند و اما بعضی هم با عنوان مانعان زکات باشون برخورد شد، مثل مالک ابن نویره قبیله بنی یربو و برخی از قبائل دیگر. اینها که گفتمشون مانعان زکات، چون اینها هنوز خیلی، چون قبائلی که مرتد از اسلام شده بودند اونها خیلی با بحث زکات آشنا نبودن و برایشون واقعا سخت بود که بخوان بخشی از اموال رو بدن به حکومت مرکزی و پیامبر.
حالا یمشکایی نکرده بودن،
نکرده بودن، ولی زمان گفتن که بر حال حالا پیامبر بود و بهش میدادن، اما تو دیگه مثلا چه میگی به و اینهایی هم که با چوب مانان زکات رانده شدن، یعنی اونها منکر اصل حکم زکات شدن، قبائل که مرتد از اسلام بودن، اما قبائلی مثل بنی یربو، مالک ابن نویره و امثال اینها منکر اصل زکات نبودن، بلکه منکر این بودن که بله تا زمانی که پیامبر بود او حق گرفتن زکات رو داشت، بعد از پیامبر به کسی زکات رو مشروع بدیم که پیامبر معرفی کرده و جانشین واقعی پیامبره. ملزا به ابوبکر نمیدادن از این باب که او رو صالح نمیدیدن برای دریافت زکات. اما متاسفانه با اونها هم همون معامله شد که با منکران اصل زکات معامله شد، یعنی با مرتدان واقعی، و متاسفانه اون جریانات تلخ قتل مالک ابن نویره و معاملهی که خالد ابن ولید با او و همسرش انجام داد که در تاریخ معروفه پیش آمد.
بسیار خوب، از شما تشکر میکنم. من جمع‌بندی بکنم، بس این که زکات تشریعش در دوره مکه بوده طبق نکاتی که شما مطرح کردید، بعد از هجرت رسول خدا این مسئله ابلاغ میشه به مردم، اما ممکنه زمینه اجرای عمومیش فراهم نبوده تا اواخر عمر رسول خدا صلی الله علیه و آله. حالا این نکته از این که فرق بذاریم بین اجرای زکات به معنی داوطلبانه بودنش و اجرای زکات به این معنی که پیامبر خدا به عنوان شخص حاکم اقدام بکنه و مأمورانی رو بفرسته، افراد رو ملزم بکنه به عنوان یک دستور حکومتی که زکات رو پرداخت بکنن.
فرمود خذ من اموالهم صدقه،
یعنی در واقع دستور باید
امر الهی که بگیر از اموال اینها صدقه. ممکن صدقه اینجا معنای زکات در قرآن کریم تو که عرض کردم واژه صدقه گاهی در معنای به هر حال زکات واجب به کار رفته، زکات گاهی در معنای صدقه مستحب به کار رفته.
بله.
خذ من اموالهم صدقه با همین امر خذ برمیاد که مراد زکات واجب هست. از اموال اینها صدقه و زکات رو بگیر که تطهرهم و تزکیهم و صلی علیهم ان صلاتک سکن لهم. بگیر که همون نکته که اشاره شد در اون روایت که همین که زکات رو میدهن این موجب میشد که با این پاکشون بکنه، پاک میشن اینها، تزکیه میشن.
بله.
و بر اینها دعا کن، صلی علیه و آله، دعا کن. وقتی که رضا مستحبه که حاکم وقتی که زکات رو میگیره دعا بکنه در حق به اصطلاح اون زکات دهنده یا خمس دهنده به اون کسی که ادا میکنن اون واجب مالی رو. صلی علیه من صلاتک سکن لهم، این دعای تو بر اونها موجب آرامش اون هاست و سکونت قلب میاره. خب بنابراین این حکایت از این دارد که امر به گرفتن و فرستادن مأموران مربوط به آخر عمر پیامبر اکرم است که دیگه اسلام مستقر شده بود در نقاط مختلف و زمینه ارسال مأموران حکومتی در این ارتباط وجود داشت.
پس میشه این فرق رو گذاشت دیگه که بگیم تا قبل از نزول این آیه در اواخر عمر حضرت رسول اگر زکاتی پرداخت میشده داوطلبانه بوده، حضرت مجبور نمی‌کردن کسی رو.
بله، مجبور به منو که یعنی نیروهای رو بفرستن و جمع زکات بکنن.
بله، بسیار خوب، از شما سپاسگزار هستم جناب آقای دکتر جباری. از همراهی شنوندگان گرامی هم تشکر میکنم. برنامه زلال تاریخ انشالله ادامه خواهد داشت. باز هم به سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله از نگاه شیعه خواهیم پرداخت. 3553 هم شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معرف است که میتونید مطلبتون رو از طریق پیامک برای ما بفرستید. تا فرصتی دیگر شما رو به خداوند مهربان میسپارم. حق یارتان.
رسول الله، حبيب الله، نبي الله يا مختار. رسول الله،
رسول الله،
حبيب الله،
حبيب الله،
نبي الله،
نبي الله يا مختار. يا
مصطفى بدر التمام، صلوا عليه وسلموا، يشفع لنا يوم الزحام، يشفع لنا يوم الزحام.
صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام، صلوا عليه وسلموا، يشفع لنا يوم الزحام، يشفع لنا يوم الزحام.
عصرتون بخیر همراهان گرامی رادیو معارف. چهارشنبه نهم مهر ماه 99 هست، ساعت 15:59 و ما در بخش دوم برنامه های رادیو معارف در محضر شما هستیم. آنچه که تقدیم حضورتون شد برنامه زلال تاریخ بود. حجت الاسلام جباری به بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه پرداختند که انشاءالله مورد توجهتون قرار گرفته. تکرار این برنامه امروز ساعت 5 بامداد اصخایی میکنم، بله 5 بامداد پخش شده این برنامه، گویا تکرارش در این ساعت تقدیمتون شده طبق کنداکتوری که در اختیار من هست. اما زمان پخش برنامه پرسمان اعتقاد